بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از حج من به شما عزیزان و امثال شما تبریک میگم که در این دوران تنزل ارزش ها هست، خدای متعال به شما این نعمت را عنایت فرموده که چیزی که بسیاری از مردمون را یک نوع ارتجاع و کهنگرایی و اینها میدونند، شما بهش توجه کردید و به اهمیتش پی بردید و در صدد این برمودید که هم خودتون استفاده کنید هم به دیگران بهره برسید. البته بعد از انقلاب یه مقداری فرهنگ جامعه ما تغییر کرده، ولی نزدیک های نهضت حضرت امام و اینها در پایان دوران ستمشاهی تصور عموم مردم، البته استثناء همه جا بوده، یه روزخانی و اینها یک مراسم خشکی لااقل اگر یه زمانی هم حسرهایی داشته، امروز دیگه اینها کار بیفایده ایست یا حتی مضر ایست. جامعه را همش به عذاب و اشک و گریه و این حرفا دعوت کردن و اینها با تمدن امروز نمی‌سازه. امروز جامعه باید شاد باشه، نشاط داشته باشه. فایده چیه؟ اینا چه میشن داد بزنن، گریه بکنن، سینه بدنن. و حتی مردم متدین که علاقمند به دین و تشیع و ائمه اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین مخصوصا سید الشهده بودن، حتی اونا هم داشتن یک تمایلی به اینجور مسائل پیدا میکرده. حالا شما شاید هیچ کدوم یادتون نماشه یا تشفیل نداشید اصلا، یعنی همه متولد نشده بودید. یا حتی در بین ما ها کسانی بودن که باید شکل این کارا رو عوض کرد، به جای اینکه سینه زنی و زنجیر زنی و این حرفا باشه و سیاه و گل به مال از صورت شده در واقع باید خیلی منظم و عرض کنم که شسته رفته، لباس تمیز، حالا یک علامت عزایی داشته باشند، حرکت کنند خیلی آرام و بیان در یک جایی مثلا یک سخنرانی بشه و بعد متفرق بشن برن مردم رو ملک. این سر صدا و شلوغ و گرگه و اینا دیگه به درد این دوران تمدن نوین نمیخورد. کمک کمک داشت اینجور افکار در بین خوبان هم رواج میگیره، یه مقدماتی هم شروع شده. البته بعد از نهضت حضرت امام و فرمایشات ایشون، اون تأکیداتی که روی حفظ آداب و سنن سنتی عزاداری و اینا کردند و هرچی داریم ما از محرم و سفر داریم و از عاشورا داریم، این تعبیرات بلندی که امام فرمودن یه مقداری تغییر کرد، ولی هم باز گذر زمان و هم شرایط فرهنگی عمومی دنیا باز اینا را برمیگردونه به همون، به نظر ما برمیگردونه، ولی به اونا به خود خودشون پیش میبره به سوی پیشرفته فرهنگی و نو اندیشی و نو گرایی. طبعا بنده این حرکت شما را و این گرایشی که در شما پیدا شده این را یک نعمت الهی میدونم و تبریک عرض میکنم. و ضمناً تأکید میکنم یه نعمت خداست، قدرش رو بدونید. خدا به هر کسی این نعمت را به این ارزانی نمید. اما اینکه ما این که از این نعمت بیش از همه خلایق عالم بهره‌مند شدیم و اصلا کشورمون کشور سید الشهداست، انقلاب ما انقلاب حسینی است، به فرمایش امام هرچه داریم از عاشورا و محرم سفر داریم، چه باید بکنیم؟ چه کنیم از این نعمت بیشتر استفاده کنیم و چه کنیم شکر این را به جا بیاریم؟ چون طبیعی است که هر نعمتی در مقابلش یک تکلیفی را ایجاد میکنه، حالا واجب یا مستحب. تکلیف ما چیه؟ احیانا تکلیف واجبی هم داریم یا نه؟ و اگه مستحب لااقل چگونه برگزار کنیم که تا حدی حقش ادا شده باشه؟ خب کسانی توده میمرد، ما میبینیم اینجوریست، سعی میکنند که از همین مراسم ظاهری و آداب و رسومی که متداول هست اینها را توسعه بدن، کمیان و کیفن ترویج کنند. الحمدلله همینطورم شده، هر سال مراسم عزاداری با شکوه‌تر انجام میگیره، از لحاظ جمعیت با تعداد بیشتری، از لحاظ کیفیت با شور بیشتری، حتی از لحاظ محتوای نوحه ها و یا احیانا سرود ها و اینها با مضامین بهتری، مخصوصا با تأکیداتی که مقام معظم رهبری فرمودند و میفرمایند، ترقیاتی کرده کار و بنا همش امید بخش هست و موجب شکر بیشتر. ولی باز می‌بینم اون نعمتی که خدا به شما داده فراتر از اون نعمتی است که به توده مردم مسلمان داده و اون که شما فکرین افتادید که مبانی علمیش رو بررسی کنید، لااقل در یک جمع محدودی. و متاسفانه ما عادت نکردیم یا کم عادت کردیم به اینجور کارها. وقتی بیشتر بخواییم قدر امام حسین رو بذاریم، سعی میکنیم دسته هامون سنگین تر باشه، بهتر سینه بزنیم، منظم تر باشه. اما اینکه اصلا سینه زدن برای چی؟ روزخانی برای چی؟ گریه کردن برای چی؟ خیلی انگیزه نداریم که اینا رو دنبال کنیم. و مثلا این یک راز عقلانی معقولی داره یا نه صرف یک آداب و رسوم تقلیدی است و چه بسا هیچ پایه عقلانی هم نداشته باشه. بله، چون ما دستمون در این زمینه پر نیست و تحقیقات زیادی در این زمینه نداریم، کتابای زیادی در این زمینه نوشته نشده، تک و توک چیزهاییست که از فرماشد امثال مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه و امثال ایشون گهگاهی گوشه و کناری بحثایی شده بود. وقتی که ما جوان بودیم و اینا یک جلسه گفتار ماهی بود تشکیل می شد در تهران و دو سه جلد کتاب هم بنظر منتشر شد. ایشون احتمام داشت به این که مسائل علمی و تحقیقی و معنوی اینام را بیشتر بیان بکنن، تحقیق کنن. اما خب یه نفر بود و در این شرایط محدودی چندان پیشرفت زیادی نبود که این که حق تقدم و حق سبق در این زمینه واقعا بعد گفتن آقای مطهری است که خیلی زحمت کشید در این زمینه. منبرهایی که می رفتن سخنرانی ها، جلسات بحث های با نخبگان و مهندسین و پزشکان و بنده فکر میکنم اگر چند نفری کسانی که ذوق این کارا رو داشته باشن، کم و بیش مطالعاتی در زمینه علوم مربوط مثل روانشناسی، جامعه شناسی اینا داشته باشند، اول یک مجموعه ای از سوال ها در این زمینه فراهم بشه که سرفصلی باشه برای تحقیقاتی در این زمینه. حالا ما بگیم مثلا میخوام تحقیق علمی بکنیم درباره اربعین، مثلا چکار کنیم؟ اسناد و مدارک تاریخ هست و روایات رو بررسی کنیم. چه بسا نتیجه هم که آرزو شد همین است که منبری ها میخونند و خب مثلا تحقیق علمی کنیم، مثلا چکار کنیم؟ بله، من خیال میکنم خوبه یک سلسله مسائلی که شاید هم این کار شده باشم، در اینکه اصولا این برگزاری مراسم این از لحاظ روانی و روانشناسی فردی و اجتماعی چه جایگاهی داره در زندگی آدم. چطور میشه که آدم به فکر میفته که مثلا یه آداب و رسومی در این زمین ها ایجاد کنه، جعل کنه؟ این یه بحث علمی تنهاست که از مبانی روانشناسی سرچشمه میگیره، حالا فردی و اجتماعی. در کنارش بحث‌های تاریخی است که اصلا این آداب و رسوم در همه جوامع و در همه مذاهب در طول تاریخ چگونه شکل گرفت، چطور شد که فلان رسمی در فلان قومی پیدا شد. هم عینیت خارجی شدن بسیونه که چگونه شکل گرفته، هم عوامل روانیش و فکری و ذهنی و عقلانی خود انسانهایی که به این فکر افتادن. طبیعتاً اول آدم راجع به رفتار خود انسانها از اون جهتی که یک پدیده انسانیست بهتر میتونن تحقیق کنن، چون خودشون مایه هاشو دارن، مایه های فطریشو. بعد نتایج اینا که به دست اومد که اصلا اینا چگونه شکل میگیره، آداب و رسوم اجتماعی، تطبیق هم آداب و رسوم دینی، حالا دین که تشریح کرده اون جایی که دینی هست واقعا، این با این اصول چه تناسبی داره، چیز اضافی داره یا کم داره، یا تطبیق بر اینا، تطبیقش البته نتایجش رو مضاعف میکنیم. هم از داره اتقان آدم خاطر جمعتر میشه، هم یاد میگیره که چگونه توسعه بده، بره از نتایجش بیشتر بهره میبره. حالا من به عنوان یه نمونه مثلا یک فرضی رو برای شما عرض میکنم، شاید خیلی فضای بهتری یا تحقیقاتی شده باشه، من اطلاع ندارم. از نظر مراسم عرفی صرف نظر از انتساب به دین، مثلا نوروز در جامعه ما، جشن نوروز، این چیه و برای چی پیدا شده؟ چطور شد کسانی به فکر افتادن که همین چیزی؟ و بعد حتی از زادگاه این تجاوز کرد به همسایگان هم رسید. امروز چند تا از کشورهای بزرگ دنیا هستن مراسم نوروز برگزار میکنن، مثل ریشه مشترکی هم با ما ندارن، اما اینا خوششون اومده از این. خب شاید ما وقتی بررسی بکنیم مثلا به این نتیجه برسیم که یه نوع احساسی در افراد هست و در زندگی اجتماعی شکل جمعی پیدا میکنه، این احساس احتیاج به ارضا داره. خب یک کار ممکنه ابتدا هم به صورت خود رو یک نفر انجام بده یا چند نفر انجام بدن، بعد وقتی میبینن اون موافق با اون احساسشون هست، دیگران هم میپسندن، تکرار میکنن، بعد سعی میکنن ادامه داشته باشه، که به صورت یک رسم دائمی در میاد. اون چیزی که همه مسائل فرهنگی تقریبا همین سیر رو داره، یعنی آداب و رسومی که برگزار میشه در واقع نمادی است از یک اشباع نیاز، رفع نیازی که در درون انسان‌ها شکل میگیره. حالا دنبال لذتن، نیاز به تفریح و شادی و اینا دارن، جشن میگیره. ولی احساسات انسان فقط اینجور نیست، احساسات در هست که در مقابلش اظهار اندوه و اون هم یه نیازی است در انسان که اینا ارضا بکنه. با گریه و با مراسم و اینا اون احساس نیست، اشباع میشه. یعنی آدمیزاد همینطور که احتیاج به خنده داره، احتیاج به گریه هم داره. در یه مواردی مثلا کیف میکنه از که گریه کنه، گریه نمی کنه که انه اون یک مانع این جلوش رو گرفته که این آرام میشه. معنیش اینه که یک نیاز طبیعی روانی داره، با این وسیله اون نیازش برطرف میشه. بعد ریشه یابی بکنه که این احساسات، اونایی که الان مثلا راجع به این مراسم دینی هست و در جامعه ما مطرحه، این احساسش از کجا پیدا میشه؟ ما احساس میکنیم که نسبت به امام حسین علاقه داریم، میخوایم یه جوری علاقه خودمون رو ابراز کنیم، نه که در غم مصیبت های ایشون عامل طبیعی شه که آدم غصه دار میشه، اینو با اشک ریختن ارضا میکنه. حالا صرف نظر از اینکه ثواب داره و دین به ما میگه اینا، من تحلیل روانشناختیش بخوام، این احساس از کجا پیدا میشه؟ وقتی خوب کنجکاوی بکنیم اینا، این احساس یک پدیده است که بر اساس یک شناختی پیدا میشه. البته زمینه این شناخت ها در فطرت انسان هست، اما ظرف خالی است، در زندگی است که تدریجا این احساسات تبلور پیدا میکنه، شکوفا میشه، به آدم فشار میاره، ارضای خودش رو میطلبه. خب احساس مادری در هر زمینه هست، اما تا مادر نشده فعلیت پیدا نمیکنه. زمینه اون برای فعلیت یافتن اون احساسات بالقوه شناختی لازم. خب البته هر شناختی در هر چیزی اثر نداره، یه شناخت مناسبیست که شادی را ایجاب میکنه، یه شناختیست که غم و اندوه را ایجاب میکنه. پس ریشه آداب و رسوم از نظر روانشناسی این است که ریشه اینا ارضای نوعی احساسات دارده و عواطف دارده، اما شکل گرفتن خود احساسات و عواطف، فعلیت یافتنش، شکوفا شدنش به وسیله شناخت های خاصی است. حالا در زمینه کارهای ما بالاخره این شناخت برمیگرده به شناخت های مذهبی که بالاخره برمیگرده به این که ما بفهمیم فطرتاً طالب یک کمالی هستیم، یک مقامی هستیم، یک درجه‌ای، یک فضیلت انسانی هستیم، و برای رسیدن اون یک عواملی موثره. کسانی زمینه رو فراهم کردن که ما رو رشد بدن و به اون مقام عالی انسانی برسونن. چون کمالمون رو دوست داریم، اون کسی که موجب این میشه ما این کمال رو پیدا کنیم، اونم رو دوستش میداریم. و در اثر دوست داشتن او، هر چیزی که ما را به اون نزدیک کنه و بیشتر موجب میشه که ازش استفاده کنیم، اونم رو دوست میداریم. این حالا در دو شاخه کلی خودش را نشون میده، این شاخه شادی، شاخه غم و اندوه و حزن، و هر دوش در جای خودش مطلوب. خب حالا یک سوال اینجا مطرح میشه که آیا این احساسات در انسان هر جور پدید بیاد مطلوبه و هر اندازه رشد بکنه، هر شکلی را به خود بگیره مطلوبه، یا اینا باید مرزی داشته باشه، حد و اندازه داشته باشه، شکل خاصی باید داشته باشیم؟ خب شاید با بحث ها به این نتیجه برسیم که خود احساسات و عواطف مرز شناس نیستند. آدم وقتی سر دوست میداره، این خود این نمیگه چه اندازه دوست بدار، بستگی به شرایط داره که چه اندازه آدم زمینه تقویت این عاطفه رو درش زیاد کنه. اگه برای آدم میسر باشه که هر روز بیشتر بشه، این تا کجا مرزی داره به جایی برسه یا نه. در مقابل حزن و اندوهش هم همینطوره، یک کسی مصیبتی بهش میرسه، هر وقت یادش بیاد دلش خواه گریه کنه، این حالا صبح تا شب بشه اونجا گریه کنه. این احساسیست دیگه در آدم، اینا همیشه زنده نگه داره و همیشه هم در صده ارزایش باشه، یعنی همیشه گریه کنه. پس شادی دیگه جایی برای زندگی شادی نمیمونه، عکس شبه میدونه. این همونه که ما میگیم ارزای احساسات تا عواطف باید در پرتو راهنمایی عقل باشه. یعنی ما یه نیروی دیگری خدا بهمون داده که مرز اینا رو تعیین کنیم. حالا مثال سادش، هر کسی گرسنه میشه از یه غذای خوشش میاد، از یه به علری به نوع خاصی از غذا خیلی علاقه داره، حالا والا بیشنه بخوره صبح تا شب، هر روز به مقدار نامعینی هر چی فراهم شد، یا نه خوردن اندازه داره، وقتی باید داشته باشه، مقداری داشته باشه، نوعش باید مشخص باشه. کی اینا رو تعیین میکنه؟ خود گرسنگی نه، عقل باید تعیین که اگه از این حد گذشت ضرر داره، اگه کمتر از این بود خسارت داره، نفع تأمین نمیشه. پس یه سلسله ایست از عوامل که اینا هر کدوم داره دیگری اثر میذاریم. در یک انسان از اون جهتی که انسان است، اون عاملی که حرکت میده فطریات انسان رو به سوی شکوفا شدن و کمال یافتن، عقل. وقتی ما میریم دنبال این که از عقل برای همه چیز استفاده کنیم، بالاخره میرسیم به اینجا که عقل ما همه چیز رو نمیفهمه. خودمون رو تجربه میکنیم، گاهی هم خیال میکنیم عقلمون یه چیز میفهمه، فردا میفهمیدیم اشتباه کردیم، یه عقل نبوده، خیال بود. اینجاست که دین میاد به کمک عقل و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اونی که خودتون نمیفهمید دین میشوند. وقت نقش دین در زندگی آدم معلوم میشه که چه اثری رو داریم، یعنی مکمل عقل ماست در این که خوبی ها و کمالات خودمون رو بشناسیم و راه رسیدن اونا پیدا کنیم و کم و کیف و شرایطش رو تعیین کنیم تا به هدف اصلی آفرینشمون که رسیدن به بالاترین کمال ممکن است برسیم. خب از اونجایی که ما خودمون رو دوست داریم و کمال خودمون رو دوست داریم، هرچی موجبی میشه که ما به کمال برسیم اون رو دوست خواهیم داشت. پس دین رو باید دوست بداریم، عقل رو باید دوست بداریم، احساسات و عواطف رو باید در صدد ارضایش بشه، چون اینا موتور حرکت ما هستن. عقل فقط چراغه، اونی که ما رو به حرکت در میاره همین احساسات و عواطف هست. اینا رو باید احترام بکرد، اما حد و حدود شو باید دهیم. بنابراین آداب و رسوم که نمادیست فرهنگی، از مقوله فرهنگ، اینا برخواسته از احساسات و عواطف انسان هم. احساسات و عواطف باید در چارچوب عقل و راهنمایی های عقل ارضا بشن. عقل همه چیز رو درست نمیتونه، پس باید به کمک دین باشه. پس بالاترین عامل، تعیین کننده ترین عامل برای ترقی ما دین. پس من دین را از همه چی بیشتر نزل داریم. متعلق دینم خدا و اولیای خدا هستن، باید اونا رو بیش از همه دوست بده. مثلا کمال ما هم در اینه که به اونا نزدیک بشیم، قربه به خدا هست. وقتی این محبت پیدا شد و در چارچوب راهنمایی های عقل و دین این محبت را ارضا کنیم تا ثبات پیدا کند، هرچی بیشتر اونس داشته باشیم. مثل همه محبت ها، آدم با هر که به هر که محبت داشته باشه، هر قد بیشتر باش معنوس باشه و اونس بشه، محبت بیشتر تثبیت میشه. یه جوری بیشه که رابطه کم کم ضعیف بشه، قلب کم کم میپره. اینه که جزء اخلاق و آداب یه انسان متمدن عاقل اینه که باید محبت مطلوب را تقویت کرد، اونم با همین عواملی که مثل آبیاری متناوب یک درخت میمونه. آدم که بخوام محبتش نسبت به کسی تثبیت بشه، هر از چند گاهی باید تقویت کنه این را با ارضاء معقول اونها و انجام کارهایی که اونا تثبیت کنه. به عبارت دیگه، عقل از یک طرف منشأ این میشه که ما احساساتمون رو به کار بگیریم تا موجب آداب و رسومی بشه، اون آداب و رسوم ما رو به کار خاصی وابه داره. متقابلا این کار برمیگرده در همه اون عوامل اثر میذاره، یعنی رابطه زیگزاگ داره بین عوامل که از اونجایی که از فکر عقلانی شروع میشه تا کار، اینا جهت میدن، پیش میرن، مدام به کار میرسن، انجام کار اینا رو تقویت میکنن. هرچه ما بیشتر با کسی را که دوست داریم اونس بگیریم، بیشتر دلمون میخواد. خود این اونس گرفتن محبت رو زیاد میکنه. محبت باعثی شد که ما بریم باش اونس بگیریم. اما هرچی بیشتر اونس بگیریم، محبت اون بیشتر میشه. محبت اون بیشتر شد، دائما توجهمون، شناختمون، ذهنمون بیشتر متوجه اون میشه. میرسه به اونجایی که کسی که عاشق کاملی باشه، اصلا ذهنش پر میشه از محبوب. پس برگزاری مراسم عزاداری یا جشن، هر دو این مشترکه. بستگی داره که در چه جایی، چه مقداری در پرتو عقل و دین باید اون را ارضا کرد. اما اصل هر دو اینها تقویت اون محبت هست، که اون محبت با معرفت ما ارتباط داره و اون معرفت باعث حرکت ما به سوی کمال میشه، اونی که برای اون آفریده شدیم و مطلوب فطری ما. این رابطه رو باید کشف کنیم. مطلوب فطری ما با احساسات دینی ما چه رابطه ای داریم؟ چقدر باید ما وقتمون رو صرف این کار کنیم؟ نیرومون رو صرف این کار کنیم؟ در چه موقعیت هایی؟ به چه شکلی؟ تا عملا دوباره اون عمل برگرده اثر تقویتی داشته باشه در مبادی خودش و همینطور این رابطه زیگزاگ پیش میره. معرفت محبت میاره، محبت احساسات رو تحریک میکنه، احساسات آدم وادار به کار میکنه، کار احساسات تقویت میکنه، تقویت احساسات محبت رو بیشتر میکنه، محبت باعث معرفت بیشتر میشه و همینطور حلام مجرد تا نقطه ارم پیش میره. پس بحث علمی باید یه همچون نتیجه ای رو به ما بده که اربعین چه جایگاهی داره، اصلا این چگونه پیدا شده، برای چی پیدا شد، چرا ما باید برای امام حسین گریه کنیم، چه نیازی داره او که ما برایش گریه کنیم، ما نیاز داریم یا او نیاز داره؟ و اگه ما گریه کردیم ما طلبکار هستیم یا او طلبکاره؟ ما باید اصلا نسبت به این کارمون منت هم بکشیم که ما این توفیق پیدا کردیم به تو محبت پیدا کنیم و اینها، یا طلبکار بشیم حالا که گریه کردیم یه قصر عشق ریختیم پس فلان حاجت ما رو برآورده کن. کجا به کجا آدم تنزل میکنه؟ عالی ترین عامل تکامل را تبدیل میکنه به یک ارضای خواسته موقت دنیوی. من میرم زیارت و اربعین و چه روز پیاده میرم و فلان این حرفا برای اینکه خونه دار بشم، یا فلان دختری رو میخوام بگیرم بمیدن، یا فلان پستی رو، که حالا معلوم نیست اونا چه اندازه در سعادت من واقعا اثر داشته باشه. عالی ترین عامل سعادت را فدای یه چیز مشکوکی میکنند. ایمان کم معرفتی است. ما که ما نفهمیدیم اصلا این برای چی درست کرده. ما اگه بتونیم اینا یه تحلیل علمی روانشناسانه بکنیم که اصلا این آداب و رسوم چه جایگاهی در فرهنگ ما داره و در زندگی ما از کجا شروع میشه و به کجا باید برسه و در مقابل چه آسیب‌هایی داره، چه انحرافاتی ممکنه پیش بیاد، اون وقت میتونیم یک سلسله تحقیقاتی رو در این زمینه تعریف کنیم و کسانی گروه‌هایی به اونا بپردازن. اما اگه این شکل کار اصلا برنامه کلیش برای ما روشن نباشه که اصلا تحقیق علمی در این زمینه یعنی چی؟ چه بسا نیروهای صرف کنیم، هزینه های صرف کنیم، اینا آخرش هم چیزی دستگیر نگیریم. امیدواریم انشاءالله به برکت خود سید و شهدا نوری در دلهای همه دوستان بتابه که بتونن اولا از این فرصت ها بهترین استفاده را برای تکامل و تقرب خودشون ببرند و ثانیاً قدمی برای هدایت و دستگیری دیگران بردارند. و همونطور که امام بارها فرمودن ما از این عامل برای سعادت جامعهمون، نه جامعه خودمون تنها بلکه برای جامعه بشریت استفاده کنیم. و فقط الله و یاکم انشاءالله.